أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله دوم و سوم از بحث وجوب تخییری که مربوط است به بررسی اشکالات مرحوم آخون به سایر اقوال در وجوب تخییری و اینکه آیا غیر از این اشکالات مرحوم آخون اشکال دیگری هم به سایر اقوال وارد هست یا وارد نیست، بحث در قول اول و دوم تمام شد. نوبت می‌رسه به قول سوم در وجوب تخییری که عبارت است از تعلق وجوب به احدامای غیر معین ولی مصداقاً نه مفهوماً، در مقابل قول دوم که احدامای لابعینه مفهومی بود، احدامای غیر معین مفهومی بود. قول سوم تعلق وجوب به احدامای غیر معین مصداقی هست. این وجه به عنوان یکی از احتمالات، این قول به عنوان یکی از احتمالات در تفسیر وجوب تخییری در کلمات متقدمین مطرح بوده، ولی در هدایت المسترشدین فرمودن که لا یظهر قائل بهی، احدامای مبهم واقعی مردد واقعی لا یظهر قائل بهی، ولی در متأخرین مرحوم نائینی این قول را اختیار کردن و فرمودن اینکه ابهام و تردد در متعلق اراده ممتنع هست و ممکن نیست، این اختصاص داره به اراده تکوینیه، اما در اراده تشریعیه لا بأسه به اینکه تعلق بگیره اراده تشریعیه به احدامای مردد واقعی، احدام غیر معین مصداقی تعلق بگیره مانعی وجود نداره. از کلام مرحوم آقای بروجردی هم در تغییرات الحجت و فلفق، البته نه تغییرات نهایت الاصول، چون تغییرات نهایت الاصول این بحث وجوب تغییر رو کلن نداره، اصلا قبل از اونو داره بعد از اونو داره، ولی این قسمت وجوب تغییری را نداره. ولی در تغییرات الحجت و فلفق اونجا از مرحوم آقای بروجردی نقل شده که حقیقت وجوب تغییری به همینه که مولا ایجاب بکنه بر عبدش، بحث بکنه عبدش را نحو شیئین او اشیا علا سبیل تردید نفس الامری، به این به نحو مردد واقعی و تعلقهی بالاطراف علا وجه تردید الواقعی، همون تردید واقعی نه تردید مفهومی. در مقام تنظیر هم فرمودن که تردد العلم الاجمالی بین الاطراف، البته این توضیح دادن که اینجا در وجوب تردید واقعی هست، ولی یعلم ان تردید الوجوب ها هنا تردید واقعی که ما اشرنا اله و تردید فی المعلوم بالعلم الاجمالی تردید ظاهری نه واقعی، ولی در تعلق وجوب متعلق وجوب تردید واقعی. خب این قول بس این قول سوم مختار مرحوم نائینی و مختار مرحوم های بروجردی هست. از کلام مرحوم آخون در هامش کفایه و در تقریرات دو تا اشکال نسبت به این قول سوم استفاده میشه. البته این دو تا اشکال به صراحت در اهدامای لابعین مصداقی ذکر نشده ولی استفاده میشود. در اهدامای مصداقی در تقریرات مرحوم آخوند فقط همین اشکال دوم که متعلق وجوب، چون وجوب بعث تحریک، متعلق وجوب باید چیزی باشه که قابل تحقق در خارج باشه، مبهم که قابل تحقق در خارج نیست، متعلق وجوب متعلق بعث نمیتواند باشد. در اهدامای مصداقی این را فرمودن، در هامش کفایه هم که به اهدامای هر دو طرف هم مصداقی هم مفهومی اشکال میکنه، اشکال همین عدم قابلیت لتعلق البعث و تحریک نحوهو رو میکنه. ولی چون در قسمت اهدامای مفهومی غیر از این اشکال دوم، یا اشکال اولش این بود که متعلق تکلیف چیزی است که حامل غرض باشه، مفهوم اهداما که من وجوه المحسنه و ذات مصلحه نیست، بنابراین نمیتواند متعلق وجوه قرار بگیرد، اون اشکالی که در اهدامای مفهومی کرده اند در اهدامای لابعینه مصداقی هم میآید دیگه. متعلق، چون بر اساس اشکال اول متعلق وجوب چیزی هست که واجد مصلحت باشد، به خاطر تبعیت حکم للمصلحه و المفسده، تبعیت حکم للملاکات، و اینکه وجوب در جایی جعلش ممکن هست که متعلق حامل مصلحت باشد، چیزی متعلق وجوب قرار میگیرد که مصلحت هم در او باشد و الا جعل وجوب برای او ممکن نیست. خب این اشکال در نسبت به اهدامای مصداقی هم لابعینه مصداقی هم این اشکال پیاده می شود دیگه، چون اهدامای مصداقی با توجه به این که در خارج محقق نیست، قابل تحقق در خارج نیست، که قابل تحقق در خارج نیست در خود عبارت مرحوم آخوند در تغییرات اومده که اهدامای مصداقی قابل تحقق در خارج نیست، وقتی قابل تحقق در خارج نباشه طبعا حامل مصلحت واجد مصلحت هم نخواهد بود، در نتیجه صلاحیت تعلق وجوب را نخواهد داشت. پس از مجموع کلام مرحوم آخوند در هامش کفایه و در تقریرات نسبت به این قول سوم دو تا اشکال به دست می آید. همون دو اشکالی که در اهدامای مفهومی بود، همون دو اشکال در اهدامای مصداقی هم قابل، در اهدامای مصداقی هم پیاده می شود. در این هامش کفایه مرحوم آخوند که این اشکال را میخواست به اهدامای لابعینه وارد بکنه، یه عبارتی داره، عبارت مرحوم آخوند در حاشیه، بله در هامش کفایه اینه که فرمودن فانه، یعنی اهداما، در متن کفایه فرمودن اهداما، اهدامای لابعینه نمیتواند متعلق وجوب باشد، متعلق وجوب نیست، تفسیر وجوب تغییری به اهدام لابعینه صحیح نیست. چرا؟ در هامش اینجور فرموده فانه و ان کان مما یسه ان یتعلق بهی بعض الصفات الحقیقیه، به خاطر اینکه اهدامای لابعینه اگرچه قابل تعلق بعضی از صفات حقیقیه ذات اضافه هست، کل علم، مثل علم که اشاره به موارد علم اجمالی به احد الامرین، مثل علم اجمالی به نجاست احد الصوبین، یا علم اجمالی به وجوب احد الفعلین اما الظهر اما الجمعه، در فرمودن اینها این اهدامای لابعینه ولو قابلیت این را دارد که صفت حقیقی ذات اضافه مثل علم به او تعلق بگیره، فضلاً عن صفات الاعتباریت المحضه کل وجوب و الحرمه و غیره، ما یه توضیحاتی دارن که قبلا هم اشاره شد که حالا در خود این مسامحه در تعبیر اینا هست دیگه، من مکان من خارج المحمول. این قسمتش که مورد شاهد نیست، الا انه از اینجا به بعد، الا انه لا یکاد یصح البعث حقیقتا الی و تحریک نحوه، ولی این احد و مایلا بینه قابلیت تعلق بعث را نداره. وجوب به ما انه صفت اعتباریه میتواند به احد و مایلا بینه تعلق بگیره، ولی وجوب به ما انه بعثون و تحریکون نمیتواند به این احد و مایلا بینه تعلق بگیره. لا یکاد یصح البعث حقیقتا الی و تحریک نحوه کما لا یکاد یتحقق دائیل ارادتی و العزم علی، مگر اینکه برگرده به جامعه که حرف دیگه هست. خب این مرحوم آخون برای اشکال به احدومای هم مصداقی هم مفهومی، این عباراتی که در عامش داره اینه. در این فرمایش مرحوم آخون در عامش قسمت اولش که فرموده است متعلق بله احدومای لابعینه، حتی احدومای لابعینه مصداقی، این میتواند متعلق بعضی از صفات حقیقیه ذات اضافه قرار بگیره مثل علم. این قسمت از کلام مرحوم آخون مورد مناقشه واقع شد. مرحوم اصفهانی در تعلیقه به این قسمت اول از کلام مرحوم آخون اشکال کردند. اشکال عبارت از این هست که وقتی مردد واقعی محال بود ذاتن، لا ثبوت لهو ذاتن ولا وجود لهو، نه ذات داره نه ماهیت داره نه وجود داره، خب طبعا نمیتواند متعلق صفت ذات اضافه قرار بگیرد. چه صفت ذات اضافه صفت حقیقیه باشد کل علم، و چه صفت ذات اضافه صفت اعتباریه باشد مثل وجود، با قدر نظر از این حیثیت بعضش، ولو چه صفت ذات اضافه چه حقیقی باشد چه اعتباری باشد، نمیتواند متعلق بشود به احدومای لابعینه. به احدومای لابعینه نمیتواند متعلق بشه. اشکال در احدومای لابعینه مصداقی اینجا اشکال وارده. چرا؟ به خاطر اینکه صفت رو اگه شما صفت ذات اضافه فرض کردید، تحقق این صفت ذات اضافه متقوم هست به طرف اضافهش، باید یه طرفی داشته باشه که به این صفت ذات اضافه به اون طرف اضافه بشه. خب اگر احدومای لابعین مصداقی واقعیتی نداشته باشد، لا ماهیتن ولا وجودن، چطور می شود که این صفت ذات اضافه صفت حقیقی یا صفت اعتباری که ذات اضافه هست بخواهد به او تعلق بگیره؟ تعلق صفت ذات اضافه به چیزی که به طرفی که اون طرف واقعیت ندارد، این معقول نیست. این با ذات اضافه بودنش جور در نمی آید. از یک طرف فرض میکنه ذات اضافه هست، یعنی تقوم داره به طرف، از اون طرف میگه طرفش هم تحقق نداره، نه مفهومن نه خارجن وجودن تحقق نداره، این ممکن نیست. و در روی حساب در تعلیقه هم در تعلیقه کفایه در نهایت درایه، هم در متن نهایت درایه و هم در خامش نهایت درایه فرمودن این اشکالی است که به این فرمایش مرحوم آخون وارد میشه که ان المردد فی ذاتی محالون، مردد مصداقی فی ذاتی محالون، حیث لا ثبوت له ذاتن و وجودن، فلا یتعلق به ایت صفت ذات اضافه، ایت صفت مقصود صفت ذات اضافه صفت تعلقی قابل تعلق به این احد و مایلا بینی نیست، کاند حقیقیتن او اعتباریتن، لتقوم صفت تعلقیه به طرف ها. برای اینکه صفت رو اگه شما صفت ذات اضافه فرض کردید، این طرف میخواد متقوم به طرفه، منوط و متوقف بر تحقق طرفش هست. وقتی اینطور شد و هیچ و یستهیل و طرف فلا یوغل تعلق و تلک صفه، وقتی طرف ممکن نبود این صفت ذات اضافه اینجا قابل تحقق نیست، چون طرفش قابل محقق نیست. فرمودن صفت، اگر شما صفت را صفت ذات اضافه فرض کردی، چون در تحقق صفت ذات اضافه تقوم به طرف عقص شده است، متقوم به طرف هست، بدون او، بدون طرف حاصل نمی شود، بدون طرف اضافه حاصل نمی شود، اون حساب معنا نداره که معقول نیست که صفت تحقق پیدا کنه در نسبت به این صفت حقیقی یا اعتباری تحقق پیدا بکنه در جایی که طرف او مردد واقعی باشد، مردد مصداقی باشد. این یک اشکال. اشکال دیگه مال همینه که صفت اگه صفت حقیقی باشد، با عنوان اشکال دوم در همون نهایت درایه مطرح شده که اگر شما صفت رو صفت حقیقی فرض حقیقی یا اعتباریه ذات اضافه فرض کردید، حقیقیه یا اعتباریه ذات اضافه فرض کردید، تعلق صفت حقیقیه ذات اضافه یا صفت اعتباری ذات اضافه به مردد مستلزم خلف هست. چرا؟ مستلزم خلف و مستلزم محال هست. برای اینکه اگه صفت ذات اضافه بخواهد به مردد تعلق بگیرد، چون صفت با متعلقش اتحاد دارد، لازم می آید اما تردد المعین او تعین مردد. بالاخره این صفت از یک طرف به عنوان صفت اعتباری یا حقیقی معین باید باشه، به ملاحظه طرفش مردده. تعلق صفت ذات اضافه به مردد مستلزم این هست که یا ما فرضناه و متعینن مردد در بیاید، یا اونی را که مردد فرض کردی متعین در بیاید. و کلاهما خلفون دیگه، هر کدوم از اینام که باشه خلف، مستلزم خلفه. پس اشکال اساسی به فرمایش مرحوم آخون در تعلق صفت ذات اضافه مثل علم به فرد مردد اینه که این ممکن نیست، این با ذات اضافه بودن نمی سازد. اشکال اینه که تعلق صفت ذات اضافه به مردد با حفظ ذات اضافه بودن جمع نمیشه، مستلزم محذور هست. این یه اشکال که در قالب دو دلیل در دو تقریب در کلام مرحوم اصفهانی بیان شده. از همین عبارت مرحوم اصفهانی استفاده میشه که در مجموع نسبت به همین قول سوم، غیر از اشکال مرحوم آخوند که دو تا اشکال بود، یکی اینکه متعلق الوجوب باید حامل المصلحه باشد، یکی اینکه متعلق الوجوب باید قابل تحقق در خارج باشد تا مکلف او رو ایجاد بکنه بحثی به او امکان داشته باشه، یه اشکال سومی هم پیدا میشه. یه اشکال سوم هم به قول سوم درست میشه. قول سوم این بود که وجوب متعلق به احدامای لابعینه هست. اشکال اینه که وجوب ولو صفت حقیقی نباشد، صفت اعتباری باشد، ولی صفت اعتباری ذات اضافه هست، صفت اعتباری تعلقیه هست، یعنی طرف میخواهد. با توجه به اینکه طرف میخواهد، معنا نداره و معقول نیست که این صفت اضافیه، صفت اضافیه ولو اعتباریه، تعلق بگیرد به فرد معین مردد خارجی که لا وجود له ولا ماهیت له. اشکال سوم به قول سوم هم پیدا میشه. خب اینجا این فرمایش مرحوم اصفهانی که از درون این بله عبارت، اشکال سوم هم به مرحوم به قول سوم در مسئله پیدا میشه. مرحوم اصفهانی خب در اینجا در بله اشکال به مرحوم آخون در قسمت اول فرمودن صفت را چه حقیقی چه اعتباری مگه ذات اضافه گرفتیم، این دیگه قابل تعلق به فرد مردد نیست. این اشکال که مرحوم آخون کردن با این توضیح، خب باید نقضی که مرحوم آخون کردن نقض را جواب بدن دیگه. نقض مرحوم آخون چی بود؟ نقض مرحوم آخون این بود که صفت حقیقیه، حتی مثل علم که صفت حقیقی هست، قابل تعلق به احدومای لابعینه هست. مثل علم فرموده، علم در موارد علم اجمالی، از این عبارت مرحوم آخون استفاده میشه که در موارد علم اجمالی متعلق علم اجمالی احدومای لابعینه هست. احدومای لابعینه اونم طبعا لابعینه مستاقی میشه دیگه، نه لابعینه مفهومی. مرحوم اصفهانی باید از این نقضم جواب بده دیگه. دلیل ذکر فرمودن برای اینکه ممکن نیست صفت ذات اضافه تعلق بگیرد به احدومای مستاقی، خب این نقض را چی کار بکنه؟ برای حل این نقض فرمودن که در جایی را که علم تعلق میگیره، علم اجمال به نحو اجمال تعلق میگیره، این از موارد تعلق علم اجمالی به فرد مردد نیست که علم اجمالی به علم اجمالی تعلق بگیرد به احدومای لابعینه مستاقی، نه اینطور نیست. به خاطر بلکه در چون با همون توضیحی که داده شد ممکن نیست، دو تا با ذات اضافه بودن سازگاری نداره. در این موارد فرمودن که در موارد علم اجمالی، اینجا که علم به احد الامرین داریم، در علم اجمالی به نجاست احد الانائین، یا علم اجمالی به وجوب احد الفعلین مثل صلات ظهر و صلات الجمعه داریم، فرمودن در موارد علم اجمالی اینجا در حقیقت ما علم تفصیلی داریم و جهل تفصیلی ضمیمه شده به علم، نه اینکه در خود علم اجمال باشه. علم که با اجمال نمی‌سازه. در موارد علم اجمالی مثلا به نجاست احد الانائین، علم تفصیلی داریم به اصل حکم که نجاست باشه، نسبت به متعلق این حکم هم یا موضوع این حکم هم علم تفصیلی داریم به اینکه لا یخرج عن الطرفین. این دو تا علم تفصیلی، در کنار این دو تا علم تفصیلی دو تا شک تفصیلی هم داریم، اینکه آیا انای اول نجس هست یا نجس نیست، این یه شک تفصیلی هست. علم آیا انای دوم نجس هست یا نجس نیست، این شک دوم تفصیلی هست. در موارد علم اجمالی به وجوب ظهر اول جمعه، اونجا هم همینه، یه علم تفصیلی، بلکه با ترقی فرموده بلکه دو تا علم تفصیلی داریم. یه علم تفصیلی اینه که نما اینجا وجوب ثابت هست، وجوب در اینجا معلوم، بله ثابت هست، معلوم وجوب هست، در متعلق علم اجمال نیست، تردید نیست، معلوم وجوب هست. و علم تفصیلی دیگه هم البته داریم که متعلق وجوب لا یخرج عن الظهر و الجمعه، متعلق وجوب از این دوتا خارج نیست. در کنار او هم علم تفصیلی در کنار او هم علم تفصیلی به علم ببخشید شک تفصیلی، دو تا شک تفصیلی در طرفین داریم. در محل کلام در همین بحث وجوب تخییری در عبارت نهایت و درایه در همون جلد دو اینطور فرمودن: و اما حدیث و تعلق العلم الاجمالی به عهد شیئین، فقط اشرنا سابقا الى ان العلم یتشخص به متعلقی ولا یعقل التشخص بالمردد مصداقا به ما هو کذالک، معنا نداره تشخص به مردد به ما و مردد تعلق بده. اذ الوحده و تشخص رفیق الوجود یدوران معه، وجود بدون تشخص نمیشه، وجود با ابهام جمع نمیشه. بله، حیث مدار فمتعلق العلم، خب اگه این شد در علم اجمالی پس اشکال مرحوم آخوند رو چجور جواب میدید؟ فرمودن فمتعلق العلم مفصل دائما، همیشه متعلق به صورت تفصیلی واضح و معلومه. غایت الامر ان متعلق متعلقه مجهولان، متعلق متعلق علم اجمالی. اینجا مثلا در مثال وجوب و صلات متعلق علم وجوب هست، متعلق المتعلق که اون صلات و ظهر باشه، اول جمعه باشه، اون مردده. غایت الامر ان متعلق متعلق متعلقه مجهولان ای غیر معلومان، و ذم الجهل الى العلم صار سببا لهذا العلم. این که یک علم تفصیلی داریم، یک جهل داریم، یا دو تا جهل داریم، جهل رو که به علم اضافه کردن باعث شد که این اسم علم اجمالی، اصطلاح علم اجمالی پیدا بشه. والا علم که اجمال نداره که، علم همه جا با تفصیله. جهل در متعلق علمه، نه در جهل در متعلق و متعلق علمه، نه در خود متعلق علم. و الا لم یل و الا بله لم یلزم قیام و صفت حقیقیه بالمردد بداهت اند المعین لا یتعین مع المبهم و المردد، و الا همون اشکالاتی که قبلا توضیح داده شد. در اینجا اینجور توضیح داده که یک علم با دو تا جهل. در بحث اشتغال در جلد چهار انتشار نهایت الدرایه صفحه 237 اونجا بیان فرمودن که ما در حقیقت دو تا علم تفصیلی داریم. در مثال علم اجمالی به وجوب احد الامرین فرمودن و حیث ان تعلق العلم الاجمالی بالمردد غیر معقوله، معنا نداره که مردد به ماه و مردد مصداقی و واقعی متعلق علم قرار بگیره. و بالواقع به خصوصی غیر معقوله، غیر معقول. از لا معنا لتعلق به الا کونه معلوما به، در موارد علم اجمالی واقع خود اطراف اون متعلق علم که نیست دیگه، چون با اجمال نمی‌سازد. اگه متعلق علم بود میشد از موارد علم تفصیلی. این که نشد فلا محالته لیس المعلوم الا الجامع بین الخاصین المحتملین، اونی که معلوم است جامع بین خاصین محتملین، اونم با این توضیح. فهو مرکب من علم و احتمالین، علم اجمالی مرکب است از یک علم یعنی یک علم تفصیلی و دو تا احتمال. بل من علم تفصیلی بالوجوب و من علم آخر به ان طرفه ما لا یخرج عن طرفین، یعنی دو تا علم تفصیلی داریم و دو تا شک تفصیلی. این دو تا شک را که به دو تا علم اضافه کردن اسم علم اجمالی این وسط در اومد. و الا اینجور نیست که علم اجمالی در موارد علم اجمالی علم به احد اومای لا به عینه مردد بخواهد تعلق بگیره. پس مرحوم اصفهانی در تعلیقه بر کفایه این فرمایش مرحوم آخون را در موارد علم اجمالی رد کردند و فرمودند صفت ذات اضافه قابلیت تعلق به مردد را ندارد، به دو بیان که از این دو تا بیان اشکال سومی به قول سوم هم به دست می آید. ولی نقض مرحوم آخون را که به علم اجمالی نقض کرده بودن که صفت حقیقی تعلق می گیرد و احد مالا بینه، این به این نقض جواب دادن. نسبت به اون اصل اشکال که مرحوم اصفهانی فرمودن اگر شما صفت را صفت ذات اضافه فرض کردید، صفت تعلقی فرض کردید، معنا نداره و معقول نیست که تعلق بگیره به احد اومای لا به عینه. این قسمت که مربوط به مقام هست و مفید در مقام هست، این فرمایش مرحوم اصفهانی تمام هست. بر این اساس یه اشکال سومی به قول سوم در مسئله پیدا میشه. ولی اون قسمت اول، ولی اون قسمتی که توجیه فرمودن تعلق علم اجمالی به احد و مارا و در حقیقت با این بیانشون یک تفسیر خاصی از علم اجمالی ارائه دادن که در بحث علم اجمالی در مباحث اشتغال می آید که برای تفسیر علم اجمالی اقوال و نظریات مختلفی هست. به این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی که فرمودن علم اجمالی حقیقی ما نداریم، علم با اجمال جمع نمیشه، این از باب ذم جهل به جهل تفصیلی به علم تفصیلی هست. این قسمت البته قابل مناقشه هست که مناقشهش هم در هم مباحث اشتغال می آید. این چون بر اساس تفسیری که مرحوم اصفهانی ارائه دادن، ما در اینجا نسبت به اینکه چه چیزی متعلق وجوب هست در مثال علم به وجوب ظهر اول جمعه، نسبت به متعلق وجوب هیچ کشف اثباتی نداریم، فقط اونی را که کشف اثباتی در این مورد وجود نداره، فقط حالت سلبیه که فرمودن که وجوب در اینجا ثابت هست و وجوب لا یخرج، متعلق وجوب لا یخرج عن طرفین، حالت بیش از حالت معنای سلبی چیزی دیگه ای از کلام مرحوم اصفهانی در نمی آید. از تفسیر مرحوم اصفهانی برای علم اجمالی بیش از این در نمی آید که در موارد علم اجمالی ما نسبت به متعلق وجوب هیچ کشف اثباتی نداریم، فقط معرفت ما نسبت به متعلق وجوب معرفت سلبی هست، در حد علم معرفت سلبیه، ولی جهل تفصیلی به دو طرف داریم. ولی این مطلب همطور که در بحث حقیقت علم اجمالی در مباحث اشتغال می آید برخلاف وجدان هست. بل وجدان ما در مواردی که علم اجمالی داریم این را مقایسه بکنیم با موارد علم تفصیلی، می بینیم که همونطور که در موارد علم تفصیلی نسبت به متعلق این حکم، متعلق علم، متعلق به تعبیر مرحوم اصفهانی، ولی نسبت به او یک کشف اثباتی هم داری، معرفت ما در حد سلب نیست بلکه معرفت اثباتی داریم. در موارد علم اجمالی هم نسبت به این که این وجوب در اینجا هست، بینهما هست، یک شناخت و معرفت اثباتی هم داریم، نه اینکه معرفت ما در قسمت متعلق وجوب فقط در حد معرفت سلبی باشه، اینطور نیست، بلکه معرفت ایجابی هم داریم. روی این حساب این تفسیر مرحوم اصفهانی از علم اجمالی تفسیر صحیح نیست، همونطور که در مباحث علم اجمالی می آید تفسیر صحیح در این مورد همونیست که مرحوم آقای خویی در اون بحث فرمودن و در محل کلام هم اشاره کردن دیگه، در همین بحث وجوب تخییری توضیح دادن که در موارد علم اجمالی اونچه که متعلق علم قرار می گیرد جامع انتزائی، عنوان انتزائی است که قابلیت انطباق بر کل من الطرفین را دارد، یک حالت جامعیتی که قابلیت برای انطباق هم داشته باشه در اینجا در دایره معرفت اثباتی ما وجود دارد، نه اینکه فقط معرفت ما در حد سلب باشه، بگیم لا یخرج متعلق الوجوب الا این، لا یخرج متعلق موضوع نجاسه، معرض نجاسه عن طرف این نیست. و کیف کان این قسمت و تفصیل این بحث موکول به مبحث علم اجمالی هست و بحث اشتغال، اون مقداری که مرتبط به مقام هست همینه که از این بیان مرحوم اصفهانی در تعلیق کفایه یه اشکال سومی به قول سوم وارد میشه. به اشکال سوم اینه که وجوب ولو صفت اعتباری هست، ولی هر صفت اعتباری، هر صفت ذات اضافه ولی چون وجوب صفت ذات اضافه است، هر صفت ذات اضافه سواء کانت حقیقیتن او اعتباریتن لا یعقل تعلقه به مردد واقعی، به مبهم واقعی و مبهم مصداقی. خب پس تا اینجا سه تا اشکال به قول سوم درست شده. دو تا اشکال از کلام مرحوم آخون استفاده شده، مجموع تقریرات و هامش کفایه، یه اشکال هم که از مرحوم عبارت مرحوم اصفهانی استفاده شده، از کلام مرحوم اصفهانی استفاده شده. خب با توجه به این سه تا اشکالی که تا حالا به دست آمد برای قول سوم، باید ببینیم که آیا این فرمایش مرحوم نائینی که قول سوم را اختیار کردند و برای قول سوم دلیل ذکر کردند، به تعبیر خودشون توضیح دادند این مختار خودشون را، فرمودن اقوى الوجوه، همین قول هست که متعلق است به وجوب اهدمای لابعینه واقعی، مردد واقعی، آیا فرمایش مرحوم نائینی در این قسمت تمام یا تمام نیست؟ یعنی می توانیم به قول سوم ملتزم بشویم یا فرمایش مرحوم نائینی نمی تواند اون اشکالات سگانه را توجیه بکنه؟ مرحوم نائینی در بیان اقوال در واجب تغییری فرمودن خب وجه اول همون است که متعلق وجوب احدمای لابعینه باشه، مردد واقعی باشه، و این هم قول صحیح همینه. چرا؟ فرمودن به خاطر این که ما قبول داریم اراده تکوینیه نمیتواند به فرد مردد تعلق بگیره، ولی علت این که اراده تکوینی نمیتواند به فرد مردد تعلق بگیره علت و سببش خصوصیت تکوینی بودن اراده است، نه اینکه چون اراده هست اراده لا یمکن ان یتعلق به فرد مردد. نه، اراده تکوینی، چون اراده تکوینی هست، این خصوصیت تکوینی بودن باعث شده که نتواند به فرد مردد تعلق بگیره. چطور؟ فرمودن اراده تکوینی علت برای تحقق مراد هست، موجد مراد هست، و مراد لا ینفک از اراده تکوینیه. چون در اراده تکوینیه این خصوصیت وجود دارد، این باعث می شود که نتواند اراده تکوینیه به فرد مردد تعلق بگیره. ولی در اراده تشریعیه که این خصوصیت وجود ندارد، چون علت اراده تشریعیه که علت حقیقی برای تحقق مراد نیست، مراد تشریعی که نیست، چون این خصوصیت علیت و سببیت حقیقی وجود ندارد، روی این حساب در مورد اراده تشریعی لا مانع من تعلق وجوب به احدهمای لابعینه مانعی وجود ندارد، مختزی هم وجود دارد. و مختزی برای تعلق اراده تشریعی به احدهمای لابعینه وجود دارد، مانعی هم وجود ندارد، نتیجه میشه که اراده تشریعی بتواند تعلق بگیره و تعلق میگیرد به احدهمای لابعینه. اینکه مختزی وجود دارد، فرمودن به خاطر اینکه در مواردی که غرض واحدی در بین هست که مترتب میشود بر کل من الفعلین، علی البدل که این را که غرض واحدی در بین هست که بر هر کدوم از اینا علی البدل مترتب میشه، این را ما از عطف به او استفاده میکنیم. چه دو تا جمله رو با هم دیگه عطف بکنن، مثل صوم ستین یومن او اطعم، چه دو تا کلمه رو با او عطف بکنن، علی یالن عطف به او نشون میدهد که غرض غرض در بین غرض واحد هست. خب اگر غرض در بین غرض واحدی باشد که مترتب هست بر کل من الفعلین علل بدل، اگر غرض اینجور باشه، طلب هم باید متعلق بشود به کل من الفعلین علل بدل، یعنی همون تردید واقعی، همون مردد واقعی. و تعلق طلب به احدامای لابعینه مردد واقعی علل بدل ما مقتضی دارد، چون مقتضی همون وجود غرض واحد مترتب علل کل من الفعلین علل بدله، مانعی هم ندارد، چون لیس ها هنا ما یتوهم کونه مانعا عن تعلق طلب به فرد مردد الا همونی که در اراده تکوینیه گفته شده. وانی که ما گفتیم اونی که ما در اراده تکوینیه به عنوان مانع بود، او به خاطر خصوصیت اراده تکوینیه بود. روی حساب نتیجه می شود که در اراده تشریعیه قائل بشویم به تعلق اراده تشریعیه و وجوب و غیر این از احکام به احدامای مردد واقعی، چون هم مقتضی برای تعلق طلب وجود داره و مانعی هم وجود نداره، مانعی هم از این تعلق به احدامای لابعینی وجود نداره. روی این حساب این قول فرمودن اقوال اقوال در مسئله، اقوال وجوه در مسئله همین قول تعلق تکلیف به حدومای مردد واقعی هست. این فرمایش مرحوم نائینی، آیا این فرمایش قابل التزام است یا نه؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.